بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین حکم از احکام مترتب بر مقبوضه و عقد فاسد کیفیت زمان بود. زمان در عقد صحیح، در مقبوضه و عقد صحیح وضع روشنی دارد، همون اون مسما را انسان ضامن است، ولی در مقبوضه و عقد فاسد مسما تحت زمان نیست، بدل او تحت زمان است. در اسلافات من اطرف مال الغیر فهو له زامن، بدل را زامن است. در قروض بدل را زامن است. یک عینی را که قرض گرفته مالک می شود، اون عین را تصرف می کند و تصرف صحیح، بعد بدل را زامن است، برخلاف اسلاف مال غیر یا غصب مال غیر که تصرف نارواست و اسلاف حرام است، منتها بدل را زامن است. در همه مواردی که عقد صحیح نباشد، به قبض صحیح گرفته نشود که عوض مسما را شخص زامن است، بدل را زامن خواهد بود. اون بدل یا مثل است یا قیمت. بنابراین در تبیین مسئله بدل و قیمت و مثل بسیاری از ابواب فقهی در اینجا صحیحند. این مطلب اول. مطلب دوم این بود که قول همه فقها رضوان الله علیهم این است که اگر عین موجود بود خود عین را ضامن است، و اگر عین نبود بدل را باید بدهد. اگر اون عین مثلی بود مثل، قیمی بود قیمه. عمده در این است دلیل این قول چیست؟ آیا اجماعی در مسئله است که سند این فتواست؟ یا عدل آیه شریفه من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم دلیل این فتواست؟ یا عدل زمانات؟ پس یا اجماع، یا آیه من اعتدا، یا ادله زمانات نظیر علی ید ما اخذت حتی تعدی. اجماع تعبدی در بین نیست، گرچه همگان این فتوا را دادن که در مثلی مثل و در قیمی قیمت، برای اینکه خود مجمعین بزرگانی که این فتوا را دادن در کلماتشون که استدلال میکنن به ادله زمانات و مانندون استشهاد میکنن، استدلال میکنن. معلوم شد یه اجماع تعبدی نیست که کشف از قول معصوم بکند، از وجود دلیل معتبر کشف بکند که به اونها رسیده به ما نرسیده. گذشته از این که اینا یه معقد و عنصر محوری مشترکی را نکردن، هر کدام از این بزرگواران طرز خاصی تعبیر کردن، بنابراین بر یه امر جامعی که میگن اون عنصر محوری اجماع کار اصلاح یا عموم لفظی رو میکند، به طوری که در موارد شک میتوان به معقد اجماع تمسک کرد، این از اون قبیل نیست. هر کدام از این بزرگواران یه تعبیر خاصی دارن که معناش همین است. اون معنای مشترک به جامعش این است که در مثلی مثل، در قیمی قیمت. پس رو این دو جهت اجماع تعبدی که حجت باشد در مسئله نیست. آیه شریفه در مقام دعوت به عدل است که پرهیز از ظلم بکنن. فرمود اگر کسی به شما ستم کرد، شما نسبت به او به همون اندازه که ستم کرد بر اساس جزا و سیئت این سیئت و مثلها معادل همون را حق داری انتقام بگیرید. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یعنی به همون اندازه نه بیشتر. پس آیه در بیان دستور عدل است به پرهیز از ظلم، نه دستور این که در مثلی مثل، در قیمی قیمت. این مثل غیر از اون مثل است. این که فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، اگر او یک مش زد شما خواستی انتقام بگیرید شما هم یه مش بزنید، او یه سیلی زد شما خواستی انتقام بگیرید یه سیلی بزنید. همین بعضی از امور است که حق برگردوندن ندارید، نظیر غصب. اگر او غصب کرد این هم غصب بکند طرفین راحت میزنند. سب و لعن و امثال زاره که به غصب برگردد، اونجا که جا برای مقابل مثل نیست در مسئله غصب. در مسئله زدن و امثال زدن که مقابل مثل به انتقام رواست، آیه در صدد بیان این است که شما عادلانه انتقام بگیرید نه ظالمانه. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، نه به زائد از آن. آیه در صدد بیان عدل است که بالاتر از عدل احسان است. و در بخشای دیگر فرمود لئن صبرتم لاب خیرون لصابرین و لئن عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم علیه و لئن صبرتم لاب خیرون لصابرین. این کریمه سوره مبارکه اسراء که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، اول ما را به کلاس عدل دعوت میکنن. اگر اینجا کار آزموده شدیم، عادل شدیم، ما را از عدالت با بالاتر از عدالت میبرن. بالاتر از عدالت مقام احسان است. اگر چونچه کسی نسبت به ما ستم کرده است، ما دو جور میتوانیم با این حادثه برخورد کنیم. یکی عادلانه که حد اقل است، یکی محسنانه که حد اکثر است. پایین تر از عدل که ظلم است حرام است. ان الله یأمر بالعدل، این حد اقل. وقتی انسان عادل شد، کار آزموده شد، یأمر بالاحسان شروع می شود. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. پس آیه در صدد بیان تحریم ظلم، چون مفهوم دارد، حد در مقام تحدید است، مفهوم دارد، یعنی بیش از اون مقداری که به شما ستم کردن شما با ستم بکنید این ظلم است، حرام است. فرقی بین ظلم شما و ظلم اون است. بر شما عدل واجب است. عدل واجب است یعنی ظلم حرام است، نه عدل واجب است که بالاتر از عدل نتوانید داشته باشید. این نسبت به مادون تهدید دارد، مفهوم دارد، نه نسبت به مافوق. نه یعنی حتما باید عادل باشید، حتما باید ظالم نباشید، نه حتما باید عادل باشید به این معنی که عادلانه انتقام بگیرید، که اگر نخواستید انتقام بگیرید، خواستید عفو بکنید، جایز نباشه. پس آیه که در مقام تهدید است و مفهوم دارد، مفهوم نسبت به مادون است، نه نسبت به مافوق. نه یعنی الا ولابد باید عادل باشید حق احسان ندارید، بلکه الا ولابد باید عادل باشید حق ظلم ندارید. غرض آن است که آیه در مقام بیان کیفیت انتقام است، نه مقدار، نه اون مقدار انتقام است، نه اینکه مثل او باید باشد به مانند اون. نه، آیه کبرا کلی در مورد خودشه، یعنی در مورد انتقام به مقداری که به شما ستم کردن انتقام بگیری. بله، چرا من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، یا لئن عاقبتم اگر خواستید عقاب بکنید فعاقبوا به مثل ما عاقبتم علیه، نه بیشتر از او. نه، این درباره ظلم و عدل است، درباره اون مال که اصلا نظر ندارد. این آیه در صدد بیان مقام اون عدل در انتقام است، نه اون تالف و مانندان. این مثل غیر از اون مثل است. پس از این آیه و مانندان استفاده نمی شود. در جریان احسان به ما فرمودن بالاتر از احسان کار بکن، بالاتر از عدل کار بکنید. اگر مطابق با عدل کار کردید، وظیفتون رو انجام دادید، ولی اون تأدب دینی زمین مونده است. در جریان ظلم فرمودن که بالاخره هل جزاء الظلم الا الظلم، یعنی جزاء سیئه سیئه مثلها. اما در جریان احسان نفرمودن برابر با احسانی که شما کردن شما احسان بکنید. فرمودن هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این هل جزاء الاحسان الا الاحسان معناش نیست اگه کسی نسبت به شما خوبی کرد شما هم نسبت به او خوبی بکنید، این میشه عدل. او نسبت به شما احسان کرده است، شما هم نسبت به او باید احسان بکنید. یعنی چی؟ یعنی شما اگر یه وقتی مشکلی داشتید او مشکل شما را حل کرد، نسبت به شما احسان کرد، بعدن او یه مشکلی پیدا کرد، شما معادل همون کاری که ایشون کردن شما بکنید، این رو نمیگن احسان، این رو میگن عدل. اگر شما مثلا نیاز داشتید به مسکن، به وام، یا بیمار بودید، محتاج به دارو بودید و او تلاش و کوشش کرد مسکن شما، وام شما، داروی شما را تامین کرد، این نسبت به شما احسان کرد. بعدن اگر او نیاز به مسکن یا وام یا دارو داشت، شما معادل اون را انجام دادید، این را نمیگن احسان، این را میگن عدل. چرا؟ چون شما مدیونید، وامداری، در برابر او بدهکاری، دارید دنتون ادا میکنید. او که نسبت به شما بدهکار نبود، وامدار نبود، هیچ تعهد اخلاقی هم که نداشت نسبت به شما، او یک کاری کرده است بدون استحقاق شما، شما یک کاری انجام میدید با استحقاق او، کار شما میشه عدل نه احسان. وقتی کار شما احسان است که اگر او یک بار مریض شد یا وامدار شد یا مسکن نیاز مسکن داشت شما مشکلش حل بکنید تا بشه عدل، این تموم شد. اگر بار دیگر ایشون مشکلی پیدا کرد که حالا شما وامدار او نیستید، هیچ بدهی اخلاقی ندارید، در چنین شرایطی که حالا وام بدهکار نیستید، تعهد اخلاقی ندارید، برید مشکل مسکن یا وام یا داروی او رو تأمین کنید، نسبت به او احسان کردید. جزای احسان او این دومی است نه اولی. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، نه عدل. بنابراین اگر چنون چه در جریان انتقام است، جزاء سیئه سیئه مثل هاست، اگر جریان احسان است، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، هیچ کدام از اینها سبقه حقوقی محل بحث را ندارن که در مثلی مثل، در قیمی قیمه، یا سبقه اخلاقی دارن، یا اگر هست درباره اصل اینکه مقدار انتقام شما نسبت به او باید یکی باشه، مواصل باشد، نه بیشتر، نه اینکه اون کالایی که شما در برابر به او عطا میکنید یا مثلا میخواد ازش بگیرید باید مثل باشد. پس از این آیه هم استفاده نمیشود که در مثلی مثل، در قیمی قیمت. نه، چون دارد جزای احسان، یه وقتی میگه این محسن است یعنی آدم خوبی است، یک، یه وقتی میگیم احسان کرده یعنی کار خوبی کرده، دو، یه وقتی ما میخوام بگیم جزای احسان احسان است، خب نه جزای احسان عدل است، باید کار خوب انجام بدهد. کار خوب یعنی کاری که بدون استحقاق هست، وگرنه کاری که انسان با برابر استحقاق انجام بدهد که میشه وظیفه است، اون حسن فعلی رو به همراه دارد، بر فی نفسه حسن است، اما اونی که وظیفه‌ای در کار نیست، انسان هیچ تعهدی ندارد و یک خدمت ابتدایی است، بهش میگن احسان. وگر انسان وظیفه‌اش که دارد انجام میداد کار خوبی است، حسن فعلی دارد، حسن فاعلی دارد، اما احسان نمیگن، این میگن عدل. کسی که وظیفه خودش انجام میداد عادل است. عدل زیر مجموعه حسن است، برای اینکه در برابر ظلم که قوی است. احسنه یعنی فعل فعلا حسنا، به این معنا بله، اما احسان در مقابل عدلی که در سوره اسراء آمده ان الله یأمر بالعدل والاحسان که بالاتر از عدل است، این در هل جزاء الاحسان الاحسان مطرح است، یعنی جزای بالاتر از عدل بالاتر از عدل است؟ مگر اون آقا که آمده مشکل شما را حل کرده، او خواست عادلانه به شما مسکن بدهد یا وام بدهد یا به دنبال درمان شما حرکت کند؟ این تکلیفی ندارد. او این محسنانه این کار را کرده، نه عادلانه، بالاتر از عدل است. شما هم باید محسنانه پاداش بدید که بالاتر از عدل است. به هر تقدیر، بله، خب اون در برابر عدل نیست، اونجا در خود عدل احسان است. احسنه یعنی فعل فعلا حسنا و هو العدل. اما در کریمه ان الله یأمر بالعدل ول احسان، معلوم میشه احسان چیزی است غیر از عدل و بالاتر از عدل، لذا بعد از عدل ذکر شده است. اون احسان است دیگر. اون در جریان قصاص فرمود به این که اگر شما بخواید قصاص بکنید، حق مسلم شماست، ولکن فی القصاص حیاتون یا اول الباب، بعد النفس بالنفس و العین بالعین و الاذن بالاذن و مانند ذلك. این مماثله در قصاص طرف است، چه این که مماثله در قصاص عین است. بعد بالاتر از انتقام قصاصی، من عفا و اصلح یا تخفیف داد فاجره علی الله، این بالاتر از عدل است. یعنی حالا اگر کسی نخواست انتقام بگیرد یا کمتر از اون مقدار انتقام گرفت، بله این اجرش بر خداست، این در حقیقت احسان است بالاتر از عدل. اما اگه خواست عادلانه انتقام بگیرد، النفس به نفس است و العین بالعین است و الاذن بالاذن است به مانند. خب بنابراین اگر چرونچه اگر خواستیم در مثلی مثل در قیمی قیمت استفاده کنیم، از این آیه بر نمی آید، چه این که از اجماع هم نمی توان استفاده کرد. عمده بررسی ادله زمانات است، چه این که خود فقهای بزرگوار رضوان الله علیهم که متفقاً فتوا دادن در مثلی مثل در قیمی قیمت، در کلمات اونها به همه ادله زمانات استشهاد کردن. حالا ما چگونه از ادله زمان بفهمیم که در مثلی مثل در قیمی قیمت؟ راه حلش این است که همونطوری که دلالت مطابق حجت است، دلالت تضمن التزام هم حجت است، ظهور لفظ دیگه. لفظ در هر معنا که ظهور داشت نسبت به اون معنا حجت است، ولو به نحو التزام باشد، مطابقه نباشد. دلیل زمان که علی ید ما اخذت حتی تعدی به مانند آن است، این پیام مطابقش اصل زبان است. اما اینکه انسان در مثلی مثل را ضامن است، در قیمی قیمت را ضامن است، این رو ندارد. لکن همین معنا را که شما بررسی میکنید، میبینید لازمش آن است که در مثلی مثل در قیمی قیمت. چرا؟ برای اینکه فرمود علل ید ما اخذت، یعنی آدم وقتی مال مردم را گرفت، این اون مال به عهده گیرنده است. علل ید ما اخذت، هر چیزی که گرفت این اون مال تو ذمه است. مادامی که این مال موجود است، رد اون این واجب و صاحب مال هم همین رو باید قبول کند، غیر از این نیست. این شخص نمیتواند بگوید که من مثل این یا قیمت این رو میدم، شما راضی باش. چه اینکه صاحب مالم نمیتواند بگوید من مثل این یا قیمت این رو میخواهم، نه عین این رو. عین مال در عهده ضامن هست، باید به مضمون له برگردند. علل ید ما اخذت حتی تعد، این ما در صورتی که عین وجود باشه. اما اگر این از بین رفت، این از بین رفت، باید چیزی را بپردازد که ادای او ادای همین تالف حساب بشود. چرا؟ برای اینکه اگر چیزی را پرداخت که ادای او ادای این تالف محسوب نشد، به این حدیث عمل نشد. برای اینکه فرمود تا این شی را ادا نکرد عهده‌دار است که بدهد، علی الید مؤاخذت، حتی تعدی این مأخوذ را. پس باید یک کاری بکند، چیزی را به صاحب مال بدهد که پرداخت او اداء المأخوذ باشد. اگر خود این موجود است، این را که برگردوند، رد این اداء المأخوذ است. اگر این مفقود شد، باید چیزی را بدهد که تعدیه او رد المأخوذ بود باشد. این از این حدیث به خوبی در میاد، علی الید ما اخذت حتی تعدی، یعنی حتی تعدیه، حتی تعدیه، حتی تعدی اون ید این مأخوذ را. خب مأخوذ اگر تلف شد، این که معدوم قابل تعدیه نیست، میموند در فضای التزام، پس مطابقه نخواهد بود. وقتی که تلف شد تعدیه پذیر نیست. در فضای عرف چیزی را باید بدهد که دادن او تعدیه مأخوذ حساب بشود. اینجا دیگه نه حقیقت شرعیه دارد، نه حقیقت متشرعیه که در آغاز بحث مطرح شد. ما ایمو درک عرفی بنای عقلایی. چرا درک ساقط بشه؟ این نظیر واجب موقت نیست که وقتی که وقت گذشت تکلیف ساقط بشه، که این واجب موقت که نیست. یه وقت هست میگن نماز ظهر عقب صلات دلوک شمس اسا قصق لیل این زهره این و مغربه این رو میگرد. حالا اگه کسی نماز ظهرش نخوند، بله، حالا یا خواب بود نسیانن یا استرارن نخوند یا عمدن نخوند و معصیت کرد، وقتی وقت گذشت و نماز نخوند، حالا یا معصیت کرد یا رو نسیان، تکلیف ساقط است. تکلیف جدید به نام قضا و امر جدید است. وقت شارع مقدس با امر دیگر فرمود به این که من فاتت و فریضتون فلی اقضی ها کما فاتت، این میشه قضا و امر جدید. اما در جریان اموال اینا موقت نیستن، اینا دائمی هن. مال مردم را انسان باید بدهد، محدود نیست به یک سال و دو سال و ده سال و کمتر و بیشتر. وقتی محدود نیست وقتش نمیگذرد، وقتی وقتش نگذشت دیگه سخن در این نیست که حالا که تلف شد از بین رفت. تا انسان این را نداد ضامن است. اگر این موجود است که رد این تعدیه به رد همون این است. اگر این معدوم شد، باید چیزی را بپردازد که در فضای عرف و نزد عقلا پرداخت او تعدیه این باشد. اینجا چون حقیقت شرعیه در کار نیست، متشرعه در کار نیست و متشرعیه در کار نیست و شارع مقدس حکم جدیدی تعبدی ممانند اون ندارد، ما این ادراک عرفی و بنای عقلا. عقلا در این گونه از موارد میگویند به اینکه چیزی را باید بپردازید که ادای او ادای دین باشد و این نزدیکترین شیء است به او، نزدیکترین شیء به او هم مثل او، مثل او رو باید بپردازد. این که گفته می شود یا مثل یا قیمت، اینا در حقیقت در طول همان. اگر شیء مثل دار بود، انسان حق قیمت رو ندارد مگر با ترازی طرفین، چون مثل نزدیکترین شیء است به اون طالب. وقتی مثل او رو دادید، میگن خودش داد دیگه. عرف میگوید به این حدیث عمل کرده، بنا عقلا برای اینکه به این حدیث عمل کردن. اینا هم جزء اصلش، جزء حقیقت تشریعی نیست، اصلش تأیید است و امضای بنا عقلا است. یعنی قانون علی الید ما اخذت حتی تعدی، نظیر لا تعاد و صلات الا بالخمس نیست که تعبد شرعی باشد. به همون دلیل که در چهار حوزه وجود داشت، قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، وقتی که اسلام آمده در حوزه مسلمان ها هست، در حوزه غیر اسلامی هست وقتی چیزی در چهار حوزه بود معلوم می‌شود رو بنای عقلاست و درک عرف است و امثال ذلك و شارع رو امضا کرده، نه اینکه شارع فرموده من تعبدن میگمت مال مردم رو بردی زامنی. اونا هم که اصل شرع و دین را قبول ندارن هم همه رو میزنن، قبل از اینکه شریعت بیادم همه حرفی میگفتن. پس شریعت در اینجا پیام جدیدی ندارد مگر امضا. در حقیقت این شرع منقول اون شرع معقول را امضا کرده است. خدای سبحان با اون شریعت درونی که به تعبیر مرحوم شیخ طرهی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف مجموع البحرین که فرمود عقل شرع من داخل و شرع عقل من خارج، این با شریعت درون مسئله را حل کرد. خب پس چیزی باید ادا بشود که پرداخت او پرداخت تالف است و نزدیکترین چیز به اون تالف مثل اوست. اگر این شی مثلی بود پرداختش به تعدیه مثل است، اگر مثلی نبود نزدیکترین شی به او بعد از مثل قیمت اوست. پس اگر مثلی بود مثل نشد قیمت. این یه راهی است که فهم عقلا اینه، بنای مردم اینه، شارع مقدس هم چیز جدیدی نیاورده، بزرگان فقهی رضوان الله علیه هم از این حدیث شریف همین معنا رو فهمیدن. حالا اجماعی که هست در حقیقت اتفاق اصحاب است در کیفیت نحوه ادراک و آیه هم که ناظر به این مطلب نیست. این اجمالی درباره این که در مثلی مثل قیمی قیمت. اما فروعات زیر مجموع این، وقتی گفتن مثلی یعنی به لحاظ صنف، یه وقت هست که مثلا می گفتن گندم و جو و برنج مثلی است، اما خب گندم انواعی دارد، اصنافی دارد، برنج به شرح زد، سایر حبوبات به شرح زد، جید و ردی دارد، مثلی جید ردی نخواهد بود. در مصنوعات در مطبوعات قبلا بازار وراقان کتاب ها را می نوشتند و صحافی می کردند و این میشد قیمی مثلی نبود. الان که چاپ میکنن، الان که چاپ میکنن نباید گفت چون کتاب چاپی است مثل دارد ما از هر چاپی میتوانیم بدل را ادا کنیم. باید مشخص باشد از کدوم چاپ خونه است، در کدوم نوبت چاپ است، که صرف مراد است نه نو. پس اگر گفتن گندم مثلی است نه یعنی ردی مثلی جید است. اگر میگن مصنوعات مثلی است نه یعنی مصنوع هر کارخونه مثل مصنوع کارخونه دیگه است، مگر تماثل ثابت شده باشد، وگرنه مثلیت در صنف مراد است نه در جنس و نوع. اگر این مسائل مشخص شد شد. اگر ما درباره چیزی بر ما یقینی بود که مثلی است خب به مثل عمل میشه، یقینی بود که قیمی است به قیمت عمل میشه. اگر یه چیزی معیار در مثلیت و قیمیت هم معیار غالب است، یعنی این شی کم اتفاق می افتد که یه نمونه ای داشته باشد، این شی الان دیگه مثلی نیست. یه کارخونه بود در 20-30 سال قبل از این جنس تولید می شد، الان بساط اون کارخونه برچیده شد و از اون نوع تو بازار در دست مردم نیست. حالا اگه یه کاسه اینچنین، یه فرش اینچنین، یه کتاب اینچنین تلف شد دیگه از اون سنخ نیست، قبلا مثلی بود ولی الان وجود ندارد، این میشه قیمی، باید قیمتش پردازد. حالا اگر کسی، اون کسی که ضامن است، یه نسخه از این کتابی که 30 سال قبل تهیه کرده بود داشت، یا یه نمونه از این ظرف یا فرشی که 30 سال قبل تهیه کرده بود داشت، گرچه الان این قیمی است اما به معیار قیمی بودنم نظیر مثلی بودن به لحاظ غالب است نه نادر، ولی اگر یه فرد نادری پیدا شد اون صاحب مال حق ندارد بگوید که الان این قیمی است من مثل نمی طلبم. چرا؟ برای اینکه انتقال از مثل به قیمت روی ضرورت بود، چون مثل وجود ندارد منتقل به قیمت می شود. حالا که مثل پیدا شده، این چنین نیست که اگر به لحاظ غلبه وجودی فعلا قیمی شد صاحب مال باید میتواند بگوید که من الا و لابد قیمت میخوام. اگر ضامن مثل او را تهیه کرد و داد، صاحب مال باید بپذیرد، برای اینکه سر انتقال از مثل به قیمت ضرورت بود و اینجا ضرورتی ندارد. اگر چون چه معیار مثلی مشخص شد، معیار قیمی مشخص شد، ما هیچ تردیدی نداشتیم که این کالا مثلی است یا قیمی، برابر اون عمل میشه. اما اگر نزاع و درگیری شروع شد و سر این درگیری هم این است که کسی عالما آمده مال مردم تلف کرده یا غصب کرده، اون صاحب مال هم به این آسونی ها رضایت نمیده، در چنین فضایی صاحب مال بگد مثلی است، ضامن بگد قیمی است، او بالعکس و مشکوک بود که این مال مثلی است یا قیمی، با چه کار بکنی؟ خب حالا نوبت به اصل میرسد. وقتی نوبت به اصل رسید، اصل چیه؟ اصل در اینجا براءته یا اصل در اینجا احتیاط است؟ اصل در موارد ابتدایی بله براءت است، اما اصل در این گونه از موارد که اطراف علم اجمالی است جابر احتیاطه. چرا؟ برای اینکه این ضامن یقین دارد ذمه او مشغول به این عین است، علایده مؤاخذه و تعدی، منتها نمیداند که این مثلی است تا مثل را بپردازد یا قیمی است که قیمت را بپردازد. پس او به نحو اجمال علم دارد که به عهدهما باید تن در بدهد. اگر توافقی شد بر یکی از اینها که خب مشکلی ندارد، اگر توافقی نشد این باید هم در پرداخت مثل و هم در پرداخت قیمت اعلام آمادگی بکند، هر دو را عرضه کند تا صاحبان هر کدام خواست بگیرد. مطلب دیگر این است که خود صاحب مالم چه اصلی رو باید اعمال بکند. صاحب مال که همچه علم اجمالی ندارد، صاحب مال اختیارم به دست اوست. وقتی ضامن هر دو را، یعنی هم قیمت را هم مثل را در اختیار او قرار داد، او هم موظف است که اون چرا که قدر متیقن است، چون او هم بالاخره میدوند یه مقدار مسلمی برای اون معلوم است، بقیه مشکوک، بقیه را باید رها بکند. قهرن این چنین نیست که هم دستش باز باشد. پس اصل گرچه در موارد دیگر براءت است، اما در اینجا نسبت به ضامن احتیاط است و سرش هم این است که او علم اجمالی دارد و علم اجمالی هم در این گونه از موارد منجز است و اگر طرف موافقت نکردن، این باید هر دو، یعنی مثل و قیمت را عرضه کند و هر کدام را که صاحب مال خواست بگیرد. الحمدلله رب العالمین.